بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه ششم دوره صراط نور دو با موضوع نظام جذب، استاد انصاری، بهمن ماه 1401.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین انه خیر ناصر و معین، رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. خیلی خوشحالیم از اینکه محضر شما هستیم، کیف میکنیم از اینکه شما را اذیت میکنیم، لذت داریم میبریم دیگه. خلاصه
بسیجی حرمت داره نه لذت.
خلاصه ما هر کار، ما آخونده 40 سال هر کاری کردیم که شما رو اذیت کنیم. 4 سال اولش سردرگم بودیم، نمیدونستیم میخواستیم چیکار کنیم. آره آقا دوستان دیگه تشریف نیارن. خب خوشحالیم از اینکه محضر شما هستیم. ان‌شاءالله این فرصتی که نصف روزه که حالا تا بعد از نمازی که خدمت عزیزان هستیم بتونیم نکاتی رو بگیم که مفید باشه هم برای خود ما در مرحله اول، هم شما، و ان‌شاءالله خدا توفیق عملش رو بهمون بده. یه صلوات بفرست.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
رفقا ببینید، تا الان دوستان برای شما یه بخشی مقدماتی از مباحث تشکیلات رو عرض کردند و تمام. یعنی چی؟ یعنی که این دوره تشکیلات نبوده، ولی چون راهیان نور در غیر بستر کار تشکیلاتی محال است که محقق شود، یا اینجوری بگیم اثرگذاری حد اکثری ندارد، خروجی ندارد، لذا اگر مباحث تشکیلات داره عرض میشه از این بابه. لذا در حد اقلیات چند سعی کردیم که انشالله تمام بشود، یعنی تا اون قدی که ضرورت داره، و الا اگر فقط دوره تشکیلات بود حداقل 4-5 روز فقط قرار بود بحث تشکیلات با هم بکنیم از زوایای مختلف، مفاهیم مختلفش. ولی این دوره تشکیلات نیست و راهیانه. لذا امروز انشالله از ظهر به بعد تلاش میکنیم یه ذره وارد بحثای عملیاتی راهیان نور بشیم، یعنی در مورد خود راهیان، از نظام جذبش گرفته، نظام تبلیغاتش گرفته، عناصر عملیات راهیان نور، تا حالا هر جا که برسیم دیگه، که فردا هم که انشالله قواعد اجرایی راهیان نور رو میخونی اساتید خدمتون عرض میکنن که نکات ریز و کاربردی کف میدونیه. علت این که رفقا ببینید، ماها معمولا تو حوزه ایده پردازی خیلی ایده های خوبی داریم، ولی مشکل اینه که اون ایده ها رو اونجوری که میخوایم نمیتونیم کف زمین بشونیم. یعنی خیلی خوب برنامه ریزی کردیم که مثلا فلان راوی رو هماهنگ کردیم، فلان برنامه رو ریختیم، فلان طرح فرهنگی رو داشتیم، کف میدون که میایم به قدری ناهماهنگیه، به قدری نکته و اشکال است که هیچی اون چیزی که خودمون برمیگردیم، اون چیزی که میخواستیم اجرا نشده. علتش اینه که همون نکات اجرا نمیشه. علتش اینه که مباحث این امروزی که خدمتتون خواهیم عرض کرد اینها اجرا نمیشه، یعنی دقت بهش نیست، توجه بهش نیست، نه اینکه عمدن اجرا نمیشه، نه توجه بهش نیست، نکات ریزیه. لذا خواهش من اینه که از این به بعد به مباحث سعی کنید هم ورود کنید، گفتگو کنیم، انتقاد کنید، نظرتون رو بگید، خلافش رو بگید، هم خوب دقت کنید به مباحث، چون فوق العاده کاربردیه. مباحثی هم که عرض کنیم خدمتتون اصول و مبانیش از اندیشه های امام این انقلابه به زمینه آیات و روایات. چرا میگم از اندیشه های امام این انقلاب به زمینه آیات و روایات؟ علتش اینه. ببین رفقا، بعضی از ماها مستقیم میریم خودمون یه آیه برمی‌داریم، یه روایت برمی‌داریم، فکر می‌کنیم که شد الان این ملاک شد بریم کار فرهنگی کنیم. این نیست، چون برداشت ما از آیات و روایات اجتهادی نیست، دقیق نیست، لذا مجبوریم بریم از کانال امام آقا وارد آیات و روایات بشیم. چرا؟ چون اونها اسلام شناسن و اونها کسایی هستن که کف میدون رو هم دیدن، یعنی بر اساس واقعیت‌ها صحبت می‌کنن. از این باب ما هم همین کارو کردیم، یعنی از نظام اندیشه‌ای امامین انقلاب این مطالب استخراج شده، ولی نکات ریزش همش چیه؟ تجربیه. بسیاریش هست که حضرت آقا هم تو دیدارهای مختلفشون تذکر دادن، ولی بیش از نیمش هم بحثای تجربیه. بیش از حدوداً 14-15 سال که حداقل ما داریم با کاروانهای دانشجویی داریم کار میکنیم، یعنی داریم میریم باشون، میایم تو تحریزیاشون داریم هماهنگ میشیم، برنامه‌ریزی میکنیم. میبینیم تو عمده بچه‌ها تو حوزه تحریزی مشکلی ندارن. حالا شما مثلا دو روز آینده، دو سه روز آینده که حالا دوستان میان تو بحث‌های خود محتوای راهیان نور، منطقه شناسی و اینا که خدمتتون عرض می‌کنن، بعدش هم کلاس طراحی دارید، می‌بینید قشنگ طراحی کردید، اصلا خودت کیف می‌کنی از طراحی خودت، بعد میای ارائه میدی، دقیق ارائه میدی، ولی اجرا نمیشه. یعنی باورتون نمیشه، من با یکی از کاروانهای دانشجویی رفتم، طراحیش فوق‌العاده بود، یعنی اصلا اینکه از این یادمان بریم چی بگیم، چی کار کنیم، پیامش چی باشه، اصلا این طراحی محتوایی خاص توفیقی شد. ما با اینا رفتیم راهیان نور، یک 10% هم اجرا نشد. چرا؟ چون همیشه فاصله هست بین عمل و نظر، این فاصله کار رو خراب میکنه، یعنی ما خروجی لازم رو نمیتونیم بگیریم. به خاطر همینم هم هستش که ما توی کارها میگیم آقا تلاش ما درست، نیت ها همه خالص، محتواها خوب، ولی ما یک حسن فعلی داریم و یک حسن فاعلی. همه به حسن فاعلی دقت میکنن ولی هیچ وقت به حسن فعلی دقت نمیکنن. حسن فعلی یعنی نحوه انجام کار، نحوه برگزاری، نحوه اجرا. آقای قرائتی مثال خیلی قشنگی میزدن، میگفتن رفقا عسل خیلیش لذیذه، مخصوصا اگر عسلش عسل طبیعی تو کوها و اینها باشه، ولی شما همین عسل رو بریزید تو آفتابه ببینید کی میخوره. ولی اون که بگی به مردم بگی آفتابه رو تازه خریدم ها، هیچ استفاده ای نشه، همین الان از بازار اومده، عسل مردم چندششون میشه بخورن. بعضی وقتا ما چیزای خوب طراحی میکنیم، عسل، گوارا، ولی میریزیم تو یه اجرای آفتابه ای کارو خراب میکنیم. یعنی مخاطب حلاوت و لذت اون چیزی که براش آماده کردی رو نمیچشه، نمیچشه. لذا هر چی که تو حوزه محتوای طراحی میکنی اگر نصف یک سوم وقت تو میذاری اونجا، باید دو سوم وقت تو بذاری که ببینی فرایندی که من این محتوا رو بتونم بیارم تا کف میدون چیه، نیروهایی که قراره با اون نیروها عملیات بدم، انجام بدم، اینا رو چجوری باید باشن این نیروها، چون شما بدون نیروی انسانی که نمیتونید عملیاتی انجام بدید. لذا اون موقع میفهمی که ببین بهترین برنامه رو برنامه‌ریزی کنی، ولی وقتی مسئول فرهنگی توانایی اجرایی رو نداره، نصف برنامه‌های فرهنگی اجرا نخواهد شد. وقتی مسئول پشتیبانیت این کار نیست، تو تمام سین برنامه‌ت بی‌نظمی ایجاد می‌کنه، دو تا یادمانت حذف میشه. مجبوری. وقتی اتوبوس تو خوب توجیه نکردی، اتوبوس بد قلقی در میاره فلان، می‌بینی یه روزت به تلخی می‌گذره تو راهیان نور، با دعوا می‌گذره. هم رایان نور برای خودت تلخ میشه، هم برای دیگران. لذا این نکات اجرایی و این قواعدی که از امروز به بعد قرار خدمتتون عرض کنیم فوق‌العاده کاربردی تو اجرای راهیانه. ما محتوای راهیان نور هیچی خدمتتون نمیگیم. نمیدونم افق نمایی راهیان نور، نکاتی که پیرامون خود راهیان نور، محتوای راهیان نور، انشالله از فردا بعد از ظهر انشالله دوستانمون خدمتتون عرض خواهند کرد. رضا خواهش من اینه، چون تمایل دوستان همش من، هر کی میاد از من سوال میپرسه همش میان سوالای محتوایی میپرسن. خیلی کم پیش اومده من ببینم که یک دانشجو، یه مسئول بسیجی، یک مسئول فرنگی بگه آقا من همچی طرحی رو دارم، چجوری اجراش کنم، چجوری تو این کف میدون بشونمش. ببین ما الان تو کشور کم طرح فرهنگی نداریم، ولی کجا اجرا داره میشه، با کی داره اجرا میشه، کادر اجراییش متناسب تربیت شده، گزینش شده یا نه. ایناست که تو اجرا لنگ میخوره. لذا ما تو انقلاب اسلامی هم داریم هر چی داریم ضربه میخوریم از اجرای مدیرانه، ولی تز که خوب دارن میدن، اصلا تو اندیشه که مشکل ندارن، حضرت آقا که همه چیز رو داره توضیح میده، بیان میکنه، مشکل تو اجرای ایناست. اگه شما امروز اشکالات داری میبینی همش از اجراه، نه از ایده. حضرت آقا فرمودن ما الان مشکلمون قوانین نیست، کم قانون نداریم تو کشور، تو اجرای قوانینه. یعنی مشکلات اینجاست. ما تو راهیان نور هم دقیقا همینه. شما الحمدلله دوستان همه صاحب ایده، صاحب فکر. من میدونم قطعا اگه دوستان بیان الان در مورد منظومه راهیان نورشون بخوام برای من توضیح بدن، من باید درس ازشون یاد بگیرم. ولی گیری که هست توی اجراشه. یعنی منظومه قشنگو چجوری پیادهش کنم ببرم تا کف میدون؟ چون تو حرف زدن خیلی چیزا راحته. ببینید من و شما میدونیم، میگیم صبر خوبه، قشنگه ها، ولی تو عمل که میریم نمیتونیم صبور باشیم. فرآیند تربیتی میخواد که من این صبر رو چجوری کف میدون بجوشونم. آدمی که داره با من بد برخورد میکنه چجوری باهاش صبر کنم؟ یعنی چی؟ چه مدلی عمل کنم؟ ببین صبر مفهومش رو همه رو قبول داریم، عملش نمیتونیم بکنیم. لذا حضرت آقا تو کتاب طرح کلی میگه ببین اگر شما ایمان بدون عمل داشتین ایمان نیست اصلا. اگه بگی خدا هست و بعد بیای تو کف کارت خدا رو نیاری که ایمان نیست. حضرت آقا تو دیدارشون با برادرشون که مؤسسه فلسفی دارن میفرماین که ببین تفاوت فلسفه غرب با فلسفه اسلامی میدونید چیه؟ خوبی فلسفه غرب علارغم این که فلسفهش پوچه، ولی خوبیش اینه که همون فلسفه رو تا کف زندگی مردم کشونده آورده. یعنی تو طراحی لباسش فلسفهش رو دخیل کرده، تو خونه سازیش دخیل کرده، تو هر جا که شما میری میبینی مبتنی بر همون اندیشه هاشونه. ولی ما با این فلسفه غنی، با این فکر غنیمون، فلسفه‌مون فقط تو حوزه تئوری و ذهن و اینا مونده، تو استدلالات مونده، تا کف زندگی نیومده. لذاست که ما میریم تو خیابونامون فلسفه اسلامی نمیبینیم، تو رفتارهامون، تو خریدهامون، از چه فروشگاهی خرید کنیم فلسفه اسلامی را جاریه؟ نه، مبنا نداره پشتش. لذا این به عمل کشوندن خیلی مهمه. اصلا علت این که حضرت آقا میان کتاب طرح کلی رو به قول خودم تبیین میکنن مباحثش رو همینه. آقا همچین مشکلی رو حس کرده، لذا اومده توحید رو آورده تا کف جامعه، آورده نبوت رو جوری معنا کرده که اومده تا کف جامعه، ولایت جوری معنا کرده که تا کف زندگی ما آورده. که این بدونیم که امروز دارم زندگی میکنم، ولایت مداری تو تشکیلات یعنی چی، کارکردش تو تشکیلات چی. لذا اینو انشالله دقت کنید که بتونیم تو این فرصتی که ما خدمت شما هستیم، همین الانم عذرخواهی میکنم از شما، چون ما هم زبانمون الکنه، هم چیزی نداریم که به شما بدیم. هرچی هم داریم عرض میکنیم یه برداشت ناقصی از اندیشه های حضرت آغاست، یه برداشت کاملا ناقص. همیشه هم به دوستان گفتیم ببینید ما با زمان بسیار محدودی که خودمون داشتیم گذاشتیم، نکات رو تونستیم از اندیشه های حضرت آقا استخراج کنیم. به خدا قسم اگر شماها وقت بذارید رو اندیشه های حضرت آقا، صدها برابر این نکات رو میتونید در بیارید. رفقا مانوس نیستیم با اندیشه های حضرت آقا، یعنی تهش داریم حرفایی که همه جا دست به دست میشه رو از حضرت آقا میشنویم، یعنی تو کلیپا داریم حرفای حضرت آقا رو میشنویم، ولی مقید نیستیم به اینکه آقا سخنرانی میکنه بریم بیاناتش رو مطالعه کنیم. یه تمرین تشکیلاتی بذارید اینا رو برای خودتون. تشکیلاتی که با منظومه حضرت آقا جلو نره میدونید چی میشه؟ عملکرد ایجاد میکنه که حضرت آقا میاد رو تریبون میگه بابا این کارو نکنید، این منظور من از آتش به اختیار نبود. من چون منظومه رو نفهمیدیم دیگه، کاری میکنیم که حضرت آقا مجبور هی بیاد بگه بچه‌ها خواهش میکنم کارو نکنید، بابا من این منظورم نیست دیگه، مجبور میشه مصداق بگه. اصلا ولی نباید تو حوزه مصداق ورود پیدا کنه، ولی انقدر دیگه من نمیفهممش میگه چیکار کنم، بذار برات مصداق بگم. لذا خواهش من اینه که با منظومه حضرت آقا، ببین وقتی هم منظومه میگیم اگه موضوعی برید تو اندیشه های حضرت آقا منظومش به دست، مثلا این اندیشه حضرت آقا در مورد زن چیه، این با منظومه حضرت آقا آشنا نمیشید. بله با نظرات آقا تو حوزه زن آشنا میشید، ولی اگه میخواید با منظومه فکری حضرت آقا آشنا بشید جوری که دستگاه محاسباتی شما منطبق بر حضرت آقا بشه، بتونی پیش بینی کنی بگی تو این قضیه مطمئنم حضرت آقا اینجوری موضع میگیره، مثل قضیه 98 نشه که بچه انقلابی ها از بیش از بچه 88 ریزش کردن. چرا؟ چون بچه انقلابی ها اسم کردن که الان آقا اتفاقا یه فرصتی به دست آورده حسن روحانی رو چکی کنه، بعد اومدن دیدن اه اینطور نشد، لذا بچه حزب اللهیا ریزش کردن سنگین. یعنی اونقدر که ما تو 98 ریزش داشتیم تو بچه حزب اللهی، تو 88 نداشتیم. چرا؟ چون اینا با بچه‌ها با منظومه فکری آقا آشنا نبودن، نمی‌فهمیدن که آبا آقا براش ساختارها مهمه، مخالف تضعیف ساختاره، اصلا رو حسن روحانی مهم نیست، ساختاره. لذا ببینید منظومه فکری میگم، لذا باید تمام بیانات آقا، یعنی باید دیدار آقا با مداها رو بخونید، دیدار آقا تو جمع زنا رو بخونید، دیدار آقا با موسیقیدانا رو بخونید، دیدار آقا با فلان، دیدار آقا با نخبگان، دیدار آقا با فرماندهان، با هر کی که هست. اون وقت که میتونی با منظومه فکر آقا آشنا بشی که تو کجاها چی رو میگه، کجا چیکار میکنه. و اون وقت من اگه تو دانشگاهم تحریز کردم، آقا بعدش خوشحال میشه، میگه دقیقاً همون چیزی که من منظورمه. چرا؟ چون دقیقاً طبق دستگاه محاسباتی از آقا رفتیم. خب یکی از تو راهیان نور، رفقا میدونید دیگه پروژه راهیان نور یه فرایندی داره، یک فرایند زمانبر. حقیقتش دوره که الان داره تو این زمان برگزار میشه یه ذره کارکردشو برای شما از دست داده، اینو ما میفهمیم. چرا؟ چون شما دیگه زمانی ندارید بخواید برید این کارهایی که ما میگیم و خیلی هاشو انجام بدید. شما الان برید تو دانشگاه 20 روز دیگه باید رایان تو برگزار کنی، نه اینکه تازه 20 روز دیگه باید شروع کنی، دیگه اصلا وقت نداری بشینی سر این مسائل فکر کنی، طراحی کنی یا هر چیز دیگه. لذا قبول داریم این مباحث که دیر وقتش، به شما حق میدیم که بعضی چیزاشو نتونید عملیاتی کنید، طبیعیه. لذا من الان تو نظام تبلیغات که برای شما بگم، میگم از 6 ماه قبل باید شروع میکردی به تبلیغات راهیان نورت، نه با عنوان راهیان نور، باید فضا سازید. بله، از اول مهر باید فضا سازی راهیان رو شروع میکردی در قالب های مختلف، نه به اسم راهیان نور. باید جوش رو گام به گام بندازیم. این که ما میگیم جذب حد اکثری رخ میده، اینجوری نیستش که ما بخوابیم مثلا 20 روز 10 روز قبل راهیان بیایم یه جوی بندازیم. خب مخاطبم میفهمه دیگه، میگه اینا بالاخره میخوابن، همه میدونن که 20 روز قبل راهیان دانشگاه میتره که راهیان، فردای راهیان هم همه چی رو بر روز از نو روزی از نو. ولی من باید یک فرایند دارم برای تبلیغات. لذا من میفهمم که دیگه اینا خیلیاش قابل اجرایه، ولی تا اونجایی که قابل اجرا هست شما دیگه خودتون اجرا کنید. حقیقتا بدونید که ما اینها رو فقط هم تئوری نیست رفقا، ما اینها رو خودمون کار کف میدانی کردیم. راهیان نور ستادی برگزار کردیم با بچه‌هایی که تو کف دانشگاه بودن، با دانشگاهی که ارتباط داشتیم، اومدن تو تحریزیشون، تو عملیاتشون کمک با هم بودیم. دانشگاهی که دو تا سالهای قبل 2 تا دستگاه اتوبوس می‌برده، با همین نکات تونسته راحت تبدیل کرده به 10 دستگاه اتوبوس. شما الان گیرتون جذب آدم میگید آجی نمیان راهیان نور، دیگه ملت راهیان نور براشون جذابیت نداره. گذشت اون زمانی که همه شوق داشتن بیان، بیش از ظرفیت ثبت نام میکردن، ما باید گزینش میکردیم، میگفتیم تو بیا تو نیا. الان هر کی هم از سر کوچه پیدا میکنیم میگیم بیا. لذا این نکات رو اگر رعایت کنید حداقل بهتر از وضع موجوده. من حالا با مطلوب عرض کردم شاید نتونیم برسیم، ولی بهتر از وضع موجوده. چون ما حتی اگه بتونیم یه گام هم بهتر بشیم بهتره دیگه، درسته؟ بتونیم یه اتوبوس بیشتر ببریم، بتونیم یه عملکرد موفق، یه اثرگذاری بیشتر داشته باشیم، بتونیم 20 تا نیرو بیشتر جذب کنیم، خیلی بهتره تا اینکه داور. لذا ما این جلسه انشالله قرار خدمت شما اصول و قواعد جذب رو بگیم، که بعدش میریم تو فضای نظام تبلیغات و ثبت نام و اطلاع رسانی، و بعدش هم حالا نکاتی تو عناصر عملیات راهیان نور عرض می‌کنم خدمتتون که یک راهیان نور باید چند تا عنصر داشته باشه که دقت کنیم به این عناصر. هر کدوم از عناصر اگر نباشه یه جای خلأ ایجاد میکنه، اون اثرگذاری حداکثری شما نخواهید داشت. خب اولین نکته توی بحث جذب چیه؟ یک، جذب افراد رو فقط باید بر اساس نداشته هاشون باشه، نداشته هاشون. شما امروزه باید وقتی داری بر راهیان نور کار میکنی، آدم جذب میکنی، باید تو راهیان نور یه چیزی ایجاد کنی تو کاروانت که اون آدم نداره. بابا تو داری، شما دارید که مثلا میخوای راهیان نور تو جذاب کنی، چجوری میخوای جذاب کنی؟ اتوبوس وی آی پی بگیری ببری؟ خب بابا این خودش میخواست با قطار میرفت، این خودش میخواست هزینه‌شو داشت با پرواز بره، تو با اتوبوس وی آی پی میخوای جذب کنی؟ نه، بریم سراغ نداشته های آدم ها. امروزه آدم ها تو حوزه امکانات میتونن به دست بیارم، جوی بگم بعید ازشون نیست. این تشنی که خودش یه بلیت میگیره با اتوبوس میره، چرا باید به نظر شما علاف ما بشه و با ما بیاد که حالا تحت امر ما باشه، نمیدونم باید حرف ما رو قبول کنه، امر و نهی ما رو بپذیره؟ چرا اون آدم باید اینو بپذیره؟
البته اگر دو چارتاش مثلا جور در بیاد اوکی، اما مثلا یه زمانی هست طرف خودش به حال روزی بیای پی بره، اینا اون حاضر میشن پوزیجیز از اون در میاد، داره با دانشگاه اینو اتوبوس میبره 150 تومن داره در میاد.
بله، ولی اگر رفیقاش وقتی میان از راه یانون پارسال تعریف میکنن، میگن همش علافی بود، همش فلان بود، همش به ما میگفتن این کارو بکن، این کارو نکن، فلان، آدما حاضرن هزینه بیشتر کنن ولی کار با کیفیت تر انجام میدن. امروزه دنیای کیفیته
دیگه، اینجا کلا نمیرم اصلا.
نه اونی که براش راهیانوری که اونی که براش جذابیت داره میره، حالا اونی که نداشته است الان میگم. مثلا رفقا امروزه نداشته افراد چیه بگید شما؟ آهان، معنویت. نداشته هاشون بحث اعتماده، نظم، نظم و برنامه تو زندگیه. نداشته هاشون هزاران چیزیه که شما رفاقت الان عرض میکنم رفاقتش چه قاعده ای داره. رفاق این وقت بگم میبینه که این رفاقت ها اتفاقا این رفاقت های سوری و همه خودمونم میدونیم که تایید رو میدونیم این آدمی نمیشه اعتماد کرد، ولی چون مجبوریم باش رفاقت کنیم. لذا امروزه رفقا اینها نداشته های افراد، ولی اینها رو باید هنرمندانه صرفا معنویت چهار تا ورداری از کلیپ شهدا بذاری، این به عنوان معنویت برای اون آدمه نیست که میخوای جذبش کنی. اینا باید کار هنری روش بشه. اعتماد، نظم و برنامه، اینا چجوری جذب میکنه؟ حاج آقا ببخشید، من مخاطب من که هنوز که با من ارتباط نداشته که ببینه نظم و برنامه دارم یا نه. تو تعاملات گذشته من، تو تعاملات گذشته من این رو میتونه بفهمه که آقا ما منظم هستیم یا نه. ببینید رفقا، یکی از علتهایی که آدمای قوی درس خونه مثلا یه سری آدمای خاص تو راه یا نورا معمولا نمیان، چون آدمای خاص معمولا آدمای با برنامه‌ن، منظمن. خب اونها تو برنامه‌های بی‌نظم نمیرن. مطمئن باشید شما خودتون اگه تو بسیج بودید، تو برنامه بسیج نبودید، برنامه بسیج شرکت نمی‌کردید. چون همین الان که تو بسیجی، تو دورای بسیج شرکت می‌کنید، دائما دارید غر می‌زنید برنامه‌ها بی‌نظمه، فشله، فلانه. قطعا شما اگه خارج از بسیج بودی تو برنامه بسیج شرکت نمی کردی. به عنوان مثال دارم میگم، نه همه برنامه ها. ولی ببین شما که الان خودت بسیجی هستی، دیدگاهت نسبت به برنامه خودت چیه؟ لذا اینها رفاقت، رفقا رفاقت فاکتور داره. یک، رفاقت بدون توقع، بدون منفعت گرایی. رفقا امروزه رفاقت ها شده منفعت گرایی، یعنی تا وقتی که به من نیاز داره، با من خوشه، من بهش منفعت میرسونم، کمکش میکنم، با ما رفیقه. برای تو مشکلات و سختی ها تلفن آدم جواب نمیده، بعدش میگه ببخشید گوشی پیشم نبود. لذا ولی من حس میکنم آقا من وقتی تو چاله چوله ها میفتم این کجاست. لذا شما وقتی تو خوابگاه دانشجویی هستی، وقتی تعاملت چشم عرض بکن، وقتی تعاملت تو خوابگاه دانشجو با اون دانشجوی غیر حزب اللهی که شما میگی مؤمنم نیست، انقلابی هم نیست، هیچی نیست، وقتی اون موقعی که حالش گرفته، اون موقعی که مریض شده، هیچ کی نیست اینو بلندش کنه بردار بیمارستان، خودش مونده اونجا داره بی خودش میلرزه، وقتی اون موقع میری میگی رفیق پاشو بریم من ببرمت، خودش هم میبینه شب امتحانه، میبینه شب درسیه، درس داری، ولی در این حال از منفعت خودت میزنی، ولی داری برای رفاقت این خرج میکنی. این آدم که شما این مدلی باش تعامل کردی تو خوابگاه، تو دانشگاه، یه سود بزنی باید پا میشه میاد راه یا نور. چرا؟ چون شما امروزه بشی چیزی دادی، یک نیاز روحیش رو رفع کردی. امروزه رفقا همش دارن به جسم ها میپردازن. یعنی شما نگاه کنید، برنامه میگه بهترین اسکان باشه، بهترین غذا باشه، بهترین اتوبوس باشه، که چی؟ اینا همش بر راحتی جسمه. اینا باشه سر جاشا، مشکلی نداریم، ولی میگم در کنار این بدونید که صرف اینا آدم جذب نمیکنه. باید شما نیازهای روحی آدمها رو رفع کنید، خلأهای روحیش رو. انسان روحاً نیاز به رفاقت داره. میدونید داریم که حتی اگر ازدواج هم بکنید باز نیاز به رفیق دارید. کسی که رفیق نداره همیشه یک خلای روحی داره، حتی اگر ازدواج کنه. اصلا ربطی همسر نمیتونه خلای روحی رفاقت رو پر کنه. لذا اینا نیاز حقیقی آدم هاست، ما نمیتونیم، اینا به نوع تعامل ماست. لذا من اگر دارم با این آدم تعامل میکنم بهش اعتماد میکنم. چجوری رفقا؟ اعتماد رو ببینین. ما ثبت نام میخوایم بکنیم، میگیم حق ثبت نام چقدر؟ 100 تومن. بگو 20 تومن. میگم خب 100 تومن. آقا هر کس واریز کرد، خوب دقت کنید، هر کس واریز کرد باید فیشش رو برداره بیاره که ما ببینیم. ها؟ میدونید با این حرف داریم چی رو القا میکنیم تو فضای فرهنگی؟ به تو که اعتماد ندارم هیچ، به این کاغذ بیشتر از، به یه تیکه کاغذ بیشتر از تو اعتماد دارم. ببین رفقا، شما یه سوالی براتون ایجاد میشه. حاج آقا یعنی چی؟ یعنی چی که من این ببین الان تو دنیا این عادیه رفقا. شما میگید حاج آقا دنیا همه دارن جوری باهاش برخورد میکنن. میگم چون اتفاقا همه دارن برخورد میکنن، تو یه مدل دیگه برخورد کن، بذار تفاوت تو رو احساس کنه بیاد سمت تو. جذب تشکیلات نمیشه. میدونی چرا نیروی جذب تشکیلات نمیشه؟ چون شما با این قواعد باهاش تعامل نمی‌کنی تو تشکیلات. میاد میبینه تشکیلات تو هم مثل فلان انجمنه، میاد میبینه تشکیلات شما هم مثل فلان تشکیلات، به آدما دارید ابزاری نگاه میکنید. تا وقتی که باهاش کار داری عزیزم جانم بهش میگی، کارت که تموم میشه بعد راه یانور اصلا فوشش هم نمیدی، چه برسه به این که حالا فوش میدادی طرف گویا توجهی به من داره. اعتماد نمیکنیم به آدم ها. اعتماد کجاست؟ تو مسئولیت سپاری تو تشکیلاته، تو راهیانور میشه، تو این اقدامات. میگم ببین فقط اگه پول واریز کردید به ما اطلاع بدید، نمیخواد. میگه آقا به رسیدشو میفرستم. میگم نیازی نیست، همین که به من خودت خبر بدی، فقط من به من بگو که واریز کردی، ما تو حساب کتابامون گیر نخوریم. همین، خودت کلام تو برام مهمتر از اون کاغذ است. سوال حاج آقا امکان داره یه عده بپیچونن؟ خب بپیچونه. آقا ما داریم 100 میلیون تومان داریم خرج میکنیم که رو ملت اثرگذاری فرهنگی داشته باشیم، تایش میخوان چقدر بپیچونن؟ بگو 20 نفر میخوان بپیچونن، 20 نفرت با 100 هزار تومانی که شما بخوای بگیریم میشه 2 میلیون تومان. بابا اصلا تو 2 میلیون تومان همون اول از بودجه تو بذار برای این آدما، چرا 90 نفر دیگر رو داری ذبح میکنی به خاطر این 20 تا؟ چرا همش ما تو محاسباتمون داریم اینجوری عمل میکنیم؟ به خاطر 20 نفری که احتمال داره خطا کنن داریم اثر تربیتی بد روی 90 نفر میذاریم. تعامل و هویت بخش باهاشون نمی کنیم، به آدما ارزش نمیدیم تو تعاملاتمون. چی؟ حالا شما 80 نفر ببر چه اشکال داره؟ نه نه رفاقت ما که ناظر اگر چرا؟ اگر ابزاری فقط بر راهیان نور داری میری، نه این کار خطاییه، یعنی داری استفاده ابزاری میکنی، بعد راهیان نور به طرف سلام هم نمیدی، کارم با تو تموم شد. من میخواستم یه گزارشی رد کنم که ما 10 تا دستگاه بردیم تموم شد. نه ما حقیقتا میخوایم این آدم ها رو جذب کنیم که روش اثر تربیتی بذاریم، گام اولش راهیان نوری که بریم جای تلنگری بخوره تا بیاد بعدش کار داریم باش. نه برای خدا داریم کار میکنیم، راهیان نور برای ما منفعتی داره مگه؟ این آدم رو ببریم راهیان نور ببریم برای ما منفعتی داره مگه؟ لذا اینها رو دقت کنیم. باید توی مباحث جذب رفقا دست بذارید تو جذب تشکیلات، تو جذب به اردوهای راهیان نور. حالا شیوه های جذب رو میگم، ها چه مدلی باید جذب کنیم. اینا فعلا یه اصول و قواعده که باید اینا پشتوانه همه این روش ها و تکنیک ها باید باشه. لذا اگر مبنا تو اینجا درست نکنی، اون وقت من بهت میگم که تو راهیان نور آقا چرا داری فلان بسته فرنگی رو میدی؟ میگی حاجی بسته فرنگی ندیم دیگه راهیان نور نمیان. میگم بابا بسته فرنگی میدونی اصلا فلسفش چیه؟ چرا داری اگر نتونستی برای بسته فرهنگی کارکرد تربیتی تعریف کنی، هزار تومان هم پای بسته فرهنگی پول بدی اسراف بیت الماله. ما قرار نیست که جیب ملت رو پر کنیم از بیت المال که اون خوشش بیاد. ما قرار اثر تربیتی و فرهنگی بذاریم. اگر شما میگم چرا داری فلان مثلا فلان مسئله رو داری بسته فرهنگی میدی، میگه آقا میدن دیگه عادیه، من راهیانی نرفتی تا حالا. میگم دا رفتم، ولی خود چه اثری داره این اقلام که داری به من کوزه میدی توی مثلا فکه؟ ما با کاروانی رفتیم دیدیم یه دفعه تو فکه در آوردن به همه کوزه دادن. آقا کوزه میخواد چیکار کنه؟ طرف بشینه توش پاشه مثلا آب بریزه چیکار کنه؟ مثلا اصلا چه اتفاقی میخواد بیفته؟ این کوزه رو واقعا فلسفش چیه؟ مثلا میخواد یادش ببره تو خونش تو با کوزه آب بخوره؟ آخه این اتفاقات نمیافته. جوری شده بود که اصلا ملت همونجا خیلیشون پرت کردن اون ور، گفتن اصلا جا نداریم که بریم، خودمون کجا بریم کوزه انقدی؟ اینا چجوری هم براش بودن آورده بودن اصلا اینا رو. چرا؟ دقت کن، نفر یک کوزه. دقت کن میدونی فلسفش چی بود؟ دقت اخبی حواست اینجا، میدونی چرا کوزه آورده بودن؟ بنظرت چرا؟ بگم دلیلشون چی بود؟ پول برای پک فرهنگی نداشته بودن، یکی بهشون رایگان داده بود. ولی من بهشون گفتم به والله همین اسرافه. اگر همین کوزه رو میدادی بهش میگفتی ببر بده به مردم فقیر مستضعف، حداقل اون پارچ نداره تو خونش از این استفاده کنه. همین ولو اینکه رایگان بدن بر من اثر بد داره. میدونید چرا؟ اگر نتونستی برای بحث فرهنگی کار کرد تعریف کنی نده. چرا؟ چون اگر دادی داری یه فرهنگ سازی غلط میکنی که اگر یه موقع دیگه کسی هم نبود به رایگان بدی، مجبوری پدر خودتو در بیاری که بری با پول یه چیزی بخری بهشون بدی. چرا؟ چون فرهنگ سازی. الان شما میتونی رایگان رو تصور کنی بدون پک فرهنگی؟ نمیتونی، الکی نبید. چرا؟ چون هر چی راه یاد نور رفتی بهت پک فرهنگی دادن، تو حرفا هم همیشه پک فرهنگیه هست، همه این اقدامات هست، لذا این یه فرهنگ شده این قضیه پک فرهنگی. یعنی هیچ کی روش فکر نمی کنه که آقا اصلا چرا، مثلا چرا باید چفیه بذارم توش؟ میگم دیگه به اصلا میگم چرا چفیه داره میدی؟ یا اصلا پک فرهنگی رو میدی؟ چرا میدی به خودش؟ میگه آقا بالاخره چفیه باید بدم که چی؟ میخوام اینجا یه ذره فضا فرهنگ شهدایی پیدا کنه، از کاربردم براش داره اینجا، مثلا رو بالشش بندازه فلان کنه، یه مهرم بهش میدم. خب میگم آقا وقتی دادی موقع خروج از راهیان رو ازش بگیر، بگو بچه ها شما که میدونیم برید داخل شهر چفی انداز نیستید، کدومتونم تو خونتونم پر مهره، بگیرید دوباره سال بعد همینا رو بدید راهیان نور. ببینید اسراف نمیشه، مگر اینکه اگه میدی ببره بگو کار کرد، بگو بگو آقا میخوام براش خاطره سازی کنم، لذا باید بری دنبال یه چیزی که بدون این آدمه نگرش میداره. اینجا نیاز به خلاقیت داره دیگه، با تقلید این کارا در نمیاد. چرا؟ چون اگه بچه ها علوم پزشکیان سلیقه‌شون یه چیز دیگه است. اگه بچه های فرهنگیانن شما شاید بتونی کتاب بهش بدی، ولی به بچه های فنی نمیتونی بهش کتاب بدی. ببین قاعده عمومی نیست، تا بدم به عنوان مثال میزنم. لذا تو پک چرا؟ چرا؟ چون من بودم بین بچه ها، از خود بچه های فنی پرسیدم، میگه من حوصله مطالعه داشتم که نمیمدم اینور، دنبال اینجور چیزا نیستم. لذا تو برداشتی یک کتاب قطور فلان انقدی 400 صفحه گذاشته خاطره شهید فلانی، بابا جان شوخی نکن بابا، اینو پول میدم پاش رفقا رو. لذا ببینید بر اولین نکته، بر اساس داشته های افراد رقابت باشون نکن، بریم خلقهاشون رو پر کنیم، آدم ها میان سمت ما. ببینید امروزه میدونید این فرقای نوظهور تو تهران چجوری دارن آدم جذب میکنن؟ میبینن که آدم ها تنها هن، یه خلایی پیدا کردن به اینکه جوان ها امروز احساس تنهایی دارن، حس حمایت از طرف خانواده ندارن. چرا؟ پدر مادرها دو شیفت میرن سرکار فلان، اومدن اینها رو دارن اول یه ارتباط اولیه برقرار میکنن، یه حمایت میکنن، حس حمایت بهشون میدن، حس پشتوانی بهشون میدن، دیگه آدم ها به پدر مادرش هم نمیخونه. خب کارا رو ما هم میتونیم بکنیم، واقعا اینا رو نیاز روشه، ولی ما در کنارش اتفاقا میگیم باید بیشتر از ما به پدر مادر احترام بذاری. اون داره استفاده ابزاری میکنه که برای منافع خودش، ما نمیخوایم چون آدم رو تربیت کنیم نیازشو پر میکنیم که به ما اعتماد کنه بیا سمت ما، بعد تربیت کنیم بگیم ولی که پدر مادرت به احترام نمیذاره تو باید بهش احترام بذاری، ما داریم تربیتش میکنیم، ما برای منافع خودمون که نمیخوایم جذبش کنیم، اونا دارن استفاده ابزاری میکنن. ولی میخوام بگم ببینید چه روشی دقیقاً دارن، روشی که ما داریم میگیم داره استفاده میکنه تو راه غلط. نکته بعد چی شده؟ شش مینیمیز، حالا خیلی مهم نیست. نکته بعد، جذب ما باید بر اساس افراد باشه نه ابزار و امکانات. یعنی چی رفقا؟ به حضرت آقا تو دیدار با روحانیون تهران خوب دقت کنید. دیدار با روحانیون تهران همین دو سه سال اخیر حضرت آقا فرمودن که بروید جوانها رو جذب مسجد کنید فلان. فرمودن وقتی ما میگیم جوانها رو به جذب مسجد کنید، بعضیا فکر میکنن که برن یه فوتبال دستی بیارن بذارن تو مسجد و جوانها رو به وسیله فوتبال دستی جذب فوتبال دستی کنن، این شد جذب. نه، حضرت آقا میفرماین، بعد ادامه میده، میگه فلان عالم شیعه رفته بود تو فلان کشور، فلان کشور خارجی، دید کنار کلیسا کاباره است، تعجب کرد، آخه هیچ جا تو ندیده بودم کنار کلیسا کاباره هم باشه، چجور شده؟ تحقیق کرد دید آقا رئیس کلیسا خودش کاباره زده که چی؟ جوونا رو جذب کاباره کنه، بعد از طریق کاباره بیارتشون تو کلیسا. حضرت آقا فرمودن این هم مثل همان است. یعنی چی؟ آفر. یعنی چی؟ یعنی دقت، یعنی مسجد آقا تطبیق دادن بر کلیسا، کاواره رو تطبیق دارم بر فوتبال دستی، به معنی نیست که کاواره همون مزرات فوتبال داره، نه، هر دوتاش ابزاره. رضا حضرت آقا فرمودن که باید اونها جذب معنویت حقیقی، جذب آدم‌ها شوند، جذب فلان شوند، نکات این مدلی. یعنی چی جذب آدم‌ها؟ رفقا مهمترین عامل جذب بچه‌های شما و کادر اجرایی شما کف دانشگاهن. اگه بچه‌های شما ارتباطگیری خوبی برن، چهره به چهره شروع کنن ارتباطگیری کردن با بچه‌ها، بشینن باشون حرف بزنن، درد دلشون رو بشنون. ببین من نمیدونم چرا از ظرفیت‌های خوابگاه دانشجو استفاده نمیشه، واقعا نمیفهمم چرا. بچه زولایی همه چپیدن توی اتاق، همه با هم میگن میخندن، کنارشون اون باد بیاد ببره، هیچی با خبر نیستن. چون رفتم خوابگاه دانشجو دارم میگم، کم هم نرفتم خواب، از خوابگاه تهرانش رفته دانشگاه قمش رفته تا جای دیگه. خب این چرا اصلا طرح فرهنگی برای خوابگاه ندارن؟ آقا چرا بچه‌ها می‌خوایم چیپس بخوریم دور هم دیگه، همه بچه‌ها حزب الله امشب می‌خوایم چیپس بخوریم خوشی کنیم، بگو فلانی تو چیپس تو بعد برو تو اتاق فلانی با بچه‌های فلانی بخورید. همین بشه بستر ارتباط گیری که بذار ببینن با ما ایجاد رفاقت کنن، جذب آدم‌ها بشن. حالا چیپس نه، چیز دیگه می‌خواد. حالا چی دیگه؟ خب دقت شما چیپس نخور، شما پفک بخور. خب دقت کنید، پس ببینید ابزار و امکانات ملاک جذب نیست، ولی این نکته هم دقت داشته باشید، به عنوان بهانه جذب اشکال نداره. یعنی چی؟ میدونید تفاوت ملاک و بهانه چیه؟ شما اگر بازی اومدی برای جذب بسیج، اومدی بازی‌های رایانه‌ای رو انداختی، اگر اینکه جذب امکانات شده یعنی چی؟ یعنی اگه بازی‌های رایانه‌ای رو حذف کردی، فردا اون آدم‌ها هیچ کون دیگه پاش اونجا نمیدونه. بهانه جذب چیه؟ شما یعنی یک دامی پهن کردی در این بستر، می‌خوای با تازه خودت جذبش کنی. یعنی اگه اینجا بستگی داره به شخصیت من، به نوع عملکرد من، که اینجا جذب آدم‌ها بشن، جذب اون گفتمان، جذب ارزش‌ها بشن، در حالی در بستر اون بهانه جذبه، چون همینجوری پا نمیداده که من بخوام باهاش صحبت کنم. اون یه بهانه است که بشیم دور هم دیگه با هم دیگه صحبت کنیم. وقتی که صحبت کردیم، وقتی که اون جذب شد، جذب همه چی شد، حالا تو بازیارم بذار کنار، آدم دوباره باهات هست، چون تو جذب چیز دیگه بود. اون یه بهانه بود که فقط بشینی باهاش گفتگو کنی. بهانه میتونه هزار تا چیز باشه. امکان داره یه اردوی کوهنوردی بذاری، اون بشه بهانه که میدونی آدما میان کوه. لذا شما باید برای این فضا مخاطب شناسی دقیق داشته باشید که بر اساس هر مخاطب یک بهانه خاص باید ایجاد کنید. آقا بچه حزب اللهی هیئت بذاری میاد اونجا باهاش میتونی صحبت کنی، بچه غیر حزب اللهی که نمیتونی، تو هیئت نمی پیداش نمیکنی که. بعد مثلا ما تبلیغاتمون هم میگه آقا کجا تبلیغ کردید راهیان رو، میگه اینجوری راهیان رو مثلا زده همیشه هم تو پوسترها یا آدمی که پشتش به همه است رو به افق و فلان. خب این تصویر جذابیت برای شما داره، برای اون آدمی میگه چرا پشتش به ما کرده، روشو میکرد، ما میدیدیمش این کیه. اصلا اون جذابیت نداره این تصویر پوستر برای اون آدم. تو تصویر پوسترت همش سنگر گذاشتی، فلان گذاشتی، همه این باید باشه ها، چون تو شما 300 400 مخاطب داری تو دانشگاه، چون متناسب با هر مخاطبی باید یه طراحی داشته باشی. لذا ما میگیم که بچه ها، حالا تو نظام تبلیغات بهتون میگم که باید حداقل 3 4 نوع طراحی پوستر داشته باشی، طراحی نخبگانی داشته باشی، طراحی برای بچه حزب الله داشته باشی، برای هر کدوم جذابیت‌هاشو تو طراحیش هم اعمال کنی که اون بیبینه بگه آها این برنامه‌ش اردوی علمی هم داره، جای دو سه تا از تو سرراه دارن فلان جا هم میبرن. و اینا رو باید حواسمون باشه متناسب، پس جذبمون باید متناسب با چی باشه؟ مخاطب شناسیمون باشه. نکته بعد الان من غیر کامله. اون نظام تبلیغات گفتم، آره بحث میکنم. آره. اینایی که می نویسم شما بنویسید، اشکال نداره. نکته بعد دیگه بالاخره رفقا، دیگه باید به این رفقا، این دیگه چیز اولی است که باید خودتون بلد باشید نکته برداری کنید دیگه. ما کاملا مخالف اینیم که جزوه بدن به بچه‌ها اینا، هرچی هم شما براش کارکرد تعریف کنید ما میگیم که بچه‌ها رو تنبل میکنه. خودتون باید یاد بگیرید که چجوری هرچی که فهمیدی، چرا؟ چون آدم چیزی که میفهمه رو مینویسه. آره از چه جزوه بدن یه لحظه.
شما نظارت داخل اون داشتی مثلا پیشرفتی داشتی یا نداشتی؟
توی چی؟
مثلا سال گذشته کنون رو آوردی که تو دو کوهه، بعد سال بعد شما نظارت داشت مثلا چی جوری بودی؟
همونجا اثرشو دیدیم، همه پرت کردن دو، همه داشتن فوش میدادن، میگفتن اینا پول بیت المال رو برداشتن دادن کوزه خریدن برای ما.
اونجا بعد تو راهیان نور چیزی
تو راهیان نور دادن دیگه.
بعد از دوره سرات
یک برگزار شد،
بعد دوره سرات
یک
برگزار شد، یک ما بعدش ما اردو داشتیم.
اون دانشگاه نیمد تو دوره سرات ما. آره ببین این که ما رفقا آره لذا شما ببینید پارسال سازمان بسیج دانشجو به ما میگفت ما بر اساس استعلامی که از استانا کردیم ته ظرفیتمون، مثلا به ما گفتن که چند هزار نفر میخوان ببرن راهیان نور، بعد از دوره استراحت اون چیزی که محقق شد حدودا 2.5 برابر محقق شد. چی؟ حالا که سهمیه ها موانشی میخوام میگم یعنی خود بچه ها ارادهشون بود بر این که این کار هم و واقعا هم آدم جذب کرده بودن. حالا ته ولی تهش چیه؟ نه بچه حزب اللهی نه که چه سهمیه چی؟ سهمیه چی؟ میدونم ولی ببینید رفقا اینا رو فکر کنم قبلا براتون گفتن دیگه. ببین ما تو بحث‌های تشکیلات شهید تهرانی مقدم یه نکته میگه، میفرماید انسان‌های ضعیفن که به اندازه امکانات کار میکنند. اگر ما فقط بر اساس امکان‌های موجود کار کردیم، گفتیم آقا بسیج دانشجویی چقدر بودجه میده، چند دستگاه اتوبوس میده، پس منم برم به اندازه همون آدم جذب کنم بیارم، اینکه هر کی میتونه این کارو انجام بده. تهران مقدم میگه باید تو ببینی الان برای اینکه تو دانشگاه تحول ایجاد کنی نیاز داری راهیان نور چند نفره ببری که یه جوی بندازی تو دانشگاه. حالا میری سازمان ازت حمایت نمیکنه، میگه بودجه ندارم، اتوبوس ندارم، میگه باید جون بکنی بری 100 تا راه دیگه پیدا کنی برای به دست آوردن این امکانات. ما فقط ذهنمون رو بستیم به اینکه سازمان بودجه داد نداد ما نمیبریم. یعنی چی شد حرف؟ پول فرهنگی توی این مملکت ریخته، آدم میخواد که جمعش کنه، راه داره. باید به خدا قسم پول ریخته. ما هر جای مملکت میریم میاد میگه که این همه بودجه داریم. آخر این از کجا میفهمید که پول ریخته؟ شما آخر سالا ببینید، برای اینکه این پولای اضافه فرهنگیشون رو نمیتونن خرج کنن، میارن چیکار میکنن؟ کارت هدیه میکنن. اینا همش پولای فرهنگیه که میره برای کارت هدیه، چون طرحهای فرهنگی ندارن اجرا کنن هیچ کدوم، اینا همش کارت هدیه میکنن میدن به کارمنداشون به عنوان چی؟ به هر دلیلی نمیتونن اجرا کنن، آدمشو ندارن اجرا کنن. گفتن طرح به اون معنا که همه دارن، الان بیا بشینی پیش من 1000 تا تز بدم ولی آدمش نیستم که اجرا کنم، اصلا آدم ندارم. در هر صورت اجرا نمیکنه. پس من بهش میگم که ببین من دارم اجرا میکنم، حالا یه لوگو میخوای برات بزنم میزنم فلان. پول تو مملکت زیاده، آدم میخواد که این پولا رو، تازه اینا ساختاریشه، غیر ساختاریش که فراوونتر. باید بتونی اعتباری داشته باشی که خیرین بده اعتماد کنن. بله خیر به هر کی اعتماد نمیکنه. چرا؟ چون سابقه بچه بسیجی رو دیده، چون دیده تو کار فرهنگی پولو میریزن علکی هیچ اثری هم نیست، میگه حداقل میدن فقیر فقرا گشنه دیگه نسبت به امام و انقلاب فوش نمیدن. اینو ببین میفهمه. ولی اگه ببینه که نه یه طرحی براش بردی حساب شده، کارکرداشو دقیق براش تبیین کنی، خیرم تو مملکت زیاده. ما رفقا دوره‌ای که برگزار میکنیم بعضی از دوره‌ها، ما یک قرون بودجه سازمانی نمیگیریم برای دوره‌ها، همش مردمی تهیه میشه. خود بچه های مخاطبی میرن میگردن دنبال پول، بچه های کادر میرن میگردن دنبال پول، پول پیدا میکنن میارن. ما برای اینکه میخوایم به بچه ها الگو دهی کنیم، میگیم بچه ها دیدید بدون بودجه سازمانی میشه دوره برگزار کرد؟ پس برید انجام بدید. متوقف بر بودجه سازمانی نباشید. تازه اینها همه غیر از اون طرحاییه که من تو اون کلاس گفتم بعضی وقتا بچه ها برای پول درآوردن باید بریم خودفروشی فرهنگی کنیم. ها؟ خودفروشی فرهنگی، تنفروشی نه، ذهنت خراب نشه. یعنی چی؟ یعنی چی رفقا؟ مثال بزنم براتون. شما ببینید امروز نهاد بودجه مصوب داره که برای فرزندان اساتید دانشگاه باید برنامه بذاره. بودجه مصوب داره برای اساتید دانشگاه باید برنامه داشته باشه، اصلا بودجه داره برای این کار، اساتید، خانواده هاشون، خانواده اساتید، همه اینا. ولی آدم چون نداره اجرا کنه، معمولا چیکار میکنه؟ تهش اینه که یه همایش کنگره‌ای میگیره از اساتید، تقدیر تشکری میکنن، به همین میگذره تموم میشه. خب من چرا نتونستم یه طرحی ببرم برای فرزندان اساتید، بگم ببین من یه دوره که از اون ور هم ارتباط میگیرم با اساتید، نفوذ میکنم تو اساتید، اونا رو میارم تو جبهه خودم، 100 تا کارکرد داره، هم نهاد تو دانشگاه قوی میشه، همه اینها، ولی من اون نیرو اجرایی نداره، من بسیج نیرو اجرایی دارم، آدم این کارو دارم. هم دنبال اینیم که اثرگذاری کنیم دیگه، همینجوری هم که نمیخوایم پول بگیریم، ما عزت داریم، میگیم آقا کار فرهنگی اثر، من اتفاقا وظیفه منه تو دانشگاه کار فرهنگی کنم، تو هم که بودجهشو داری بده، من پولشو بده، من برات اجرا میکنم. بچهای ما هم که چون به پول بگیریم سن پولشو میگیریم، میایم بریم تو راههای دیگه، میایم تو برنامه‌های دیگه خرج میکنیم. یادوار شهادت پول نمیده براش، سازمان ردیف بودجه نداره، نداشته باشه، ما بودجه داریم خودمون. خیلی از این ظرفیت ها هست تو دانشگاه. حالا تو دانشگاهش من نمیگم برید برای سازمان‌های دیگه خودفروشی کنید، نه، هم تو خود دانشگاه خدمات فرهنگی بلد باشید بدید، به خدا قسم طرح بدید، آدم اجراییش هم دارید، برید مذاکره کنید، از خداشونه، چون اونا دنبال اینن که این کار انجام بشه. ولی ما یکم غافلی نسبت، میخوام بگم ذهن رو محدود نکنید فقط به بودجه سازمانی. من خیرینش هم گفتم، غیر خیرینش هم، اصلا خدمات خودمون درآمدزایی کنیم، بسیج درآمدزایی کنه، ولی نره تاکسی سوار شه استپ پول در بیاره، این درآمدزایی بسیج در شأن بسیج نیست. بسیج باید در راستای ماموریت‌های خودش درآمدزایی کنه. اگر خارج از ماموریت‌های خودت، یه دانشجو خارج از ماموریت هویت دانشجویش رفت درآمدزایی کرد، اون ضعف اون دانشجوئه، یعنی که نتونسته تو مسیر خودش به اون قوتی برسه که بتونه تو راه خودش پول در بیاره، مجبوره بره فلان کار انجام بده. بله الان افتاده توی چاله، تکلیفش باید بره هر کاری دستش میاد انجام بده، ولی بدونید که ضعف داره که نتونسته تو راه خودش پول در بیاره. اگه دیدی من آخوند رفتم تو غیر آخوندی، رفتم دارم کارهای دیگه میکنم، ضعف منه، یعنی من اونقدر قوی نشدم که هنوز بتونم تو مسیر خودم حرکت کنم. لذا هر کسی تو مسیر خودش، اگه بسیج میدیم تو حوزه ماموریت‌هاش، این که طرف میره نمیدونم کار اقتصادی فلان میکنه، اصلا میگم مگه ماموریت بسیج این کار اقتصادی تو اون حوزه است؟ کی ماموریت رو داده به من بسیج؟ یعنی آقا اینو مطالبه کرده از ما؟ بله، یه موقع اصلا میگه فلان مسئله خودکفایی مشکل داره، فلان آقا هم دستور داده تو اقتصاد مقاومتی فلان، میگیم پس میشه ماموریت بسیج. ولی اصلا این اون یه طرحی داره میزنه، داره از یه چیزی داره میره کار میکنه که اصلا چرا صرفا چون دنبال درآمدزاییه، میره از یه کار اقتصادی راه انداخته، اصلا ضد اسلامیه، حرام نیست ولی ضد ارزش های اسلامی اون کاری که تو داری براش میدوی. آقا
یه چیزی هست، بحث نظارت هم هست،
نظارت چی؟
مثلا
اینکه نظارت هست یا نیست، اون که باید باشه کار نداریم، ولی یک تشکیلات قوی و منسجم خودش برای خودش خطکش داره، خودش دائما داره خودش رو رصد میکنه. آن لذا ما تو بحث نقشه تربیت مدیر براتون گفتن دیگه، چون بهتون تو نقشه تربیت مدیر فکر کنم جلسه اول اساتید باید خدمتتون عرض کرده باشن که ما 5 تا نظام تربیتی مدیر که داریم، یکیش نظام راهبریه، یعنی شما باید در کنار کارات یه راهبر عملیات برای خودت داشته باشی که اون بتونه چال و چوله کارهای شما رو در بیاره، اون بتونه نظارت کنه که ببینه شما داری از مسیر میزنی بیرون، این در راستای مسیرت هست یا نیست. اینو باید خودت انتخاب کنی، اینو باید خودت راهبر قرار بدی برای خودت، اصطلاحا ما میگیم بهش مشاوره تشکیلاتی، کاملا با ما در ارتباط، جیک و بوک کارامونو میدونه، ماموریت هامونو میدونه، تو عملیات ها کنار ما هست که کنار ما داره به ما راهبری میکنه، که این آدمه میشه کارش نظارتی، کار اجرایی نمیکنه. و خود ما هم باید تو تشکیلات به جایی برسیم که بعد از اینکه دانشجو فارغ التحصیل شدیم نسبت به تشکیلاتمون نقشمون بشه چی؟ راهبر. نقش ما نسبت به تشکیلات میشه راهبر. نکته بعد، جذب در یک فرایند صورت میگیره از رفقا. یعنی چی؟ یعنی جذب حداکثری رو ما داریم میگیم، ما جذب یکی دوتا که شما همین امروز هم سود بزنی دوتا میان، جذب حداکثری با یک فراینده. اگر این فرایند هرچی کامل تر باشه، شما بهتر میتونی. لذا شما از این که فلان دوره‌ای که اول سال دوره جذب و تثبیتی که برگزار کردی که هیچ ربطی به راهیان نور نداشت، ها، بردی بچه‌ها رو مشهد، هر جایی بردی، تو دانشگاه خودت، اینو چه مدلی برگزار کردی؟ این میتونه تاثیرگذار باشه به اینکه تو راهیان نورت وقتی فراخوان میدی ملت بیان یا نه. تو دفتر بسیجت که میان، تو دفتر بسیجت چجوری داری عمل میکنی؟ میاد دفتر بسیجت رو میبینه، چرکه، چیه در دیوارش، منظم نیست. همه اینا به مخاطب من القا میکنه که من چقدر کارهام برام مهمه. وقتی مخاطب فهمید کار من مهمه، لذا تو برنامه‌های من شرکت میکنه. چرا؟ چون میدونه آدمی که کارش براش مهم باشه براش برنامه‌ریزی میکنه. لذا وقتی دارم فلان بحث یادوار شهدا رو دارم برگزار میکنم، وقتی اون دانشجو میاد میبینه که حتی بدون یک دقیقه تاخیر شما شروع میکنی، میفهمه که راهیان نورت هم که بخوای برگزار کنی منظمه. خواهم بگم اینا فرایند عملکردی منو تو یک سیری نظارت میکنن رفقا. مردم عملکرد ما زیر ذره بین دانشجوهای کف دانشگاه است. ما فکر میکنیم حواسشون به ما نیست. شما برید از دورترین دانشجوی نسبت به شما بپرسید، بگو بسیج رو تحلیل کن، ببین چه تصوری از بسیج داره. اون وقت میبینی بیش از نیمیش واقعیت داره، نیمیش هم بافته، ولی بر اساس اون واقعیت ها خودش هم اومده چیزی بافته اضافه کرده، ولی یه زمینه ای داشته که اون ببافه. لذا این مسئله این پس فراینده. لذا اگه من میگم جذب، شما تو اینجا وقتی میگم راهیان رو باید از اون موقع مه شروع میکردی، یعنی این، یعنی توی نظام جذبت از اینجا باید یه زمزمه های راهیانت شروع میشد. بحث فرهنگ شهید شهدا و اینها رو از اینجا ترویج میکردی، باید یک پروسه شروع میکردی، کلیپ میساختید. کلیپی که تو این دوره پخش میکردی متناسب مثلا با راهیان نور بود، کلیپش اصلا حرف از راهیان نور نمیزنیم ها، ولی من از اول سال کلیپ های فرهنگ سازی و فضا سازی تو راهیانم و تو برنامه های مختلفم دارم ترویج میکنم. لذا این کم کم ذهنش داره آماده میشه، ذهنشو دارم میپزم که آقا راهیان نور دارم براش ترسیم میکنم در قالب کلیپ ها، هر چیزی که این وقت من یه هفته وقتی مهلت ثبت نام دارم، خب معلومه که تو یه هفته وقتی من شروع میکنم چهار تا پوستر خوبی آدمه تا ببینه تا تصمیم بگیری، یه هفته وقت تموم شده. بله اون آدمی که سرخطه شما با یه هفته میتونی جذبش کنی، یعنی آدم آماده اصلا خودش دنبال لهله میکرده که کی رایانون اینا ثبت نام میکنن، شما میزنی سری میاد ثبت نام میکنه تو یه هفته جمع میشه. ولی ما دنبال اون آدمای خاکستری هستیم دیگه، جذبه هست ادکسری. اونا رو باید اگه میخوای به این مرحله برسونی باید از قبل بپذیش که اینجا بشه مثل اونی که لهله میزنه، درست شد؟ لذا تو برنامه خوابگاهیت باید ببینی بر راهیانو چی؟ از فضاسازی در و دیوار خوابگاهت گرفته. چند تا تو این فضاها رفتی، جملاتی که مینیمیسی، چه جملاتی داری مینیمیسی؟ صرفا هم عکس نیست فضاسازی ها. نه اینکه بریم همش نمیدونم از این سربنده آویزون کنیم، از این پلاک آویزون کنیم، اینا صرفا فضاسازی نیست. یه موقع است یه جمله ای از یک شهیدی شما داری مینویسی که اون جمله ای که تو زندگی اون آدم تحول ایجاد میکنه. وقتی که اون جوون میبینه که آه چی راست که چه جمله خوبیه، اصلا کاری به شهیدش نداره. بعدش که تو راهیان نور وقتی داری تبلیغ میکنی پوستر فلان شهیدو میزنی، فلان شهیدو میزنی، اون تصورش نسبت به شهدا مثبت شده، چون دیده شهدا چقدر شخصیت‌های پخته‌این. میگه بذار بریم، ما هیچ کاری نکردیم برای پختنشون. پس میگم یک فراینده، یعنی هم فرایندش تو حوزه محتوایی عمل کردی و هم تو حوزه عمل کردیه. عملکرد گذشته من انجام نشون میده که این راهیان نور فشل خواهد برگزار شد یا غیر فشل. ولی اینکه شما راهیان نور برات مهمه خیلی منظم برگزار کنی، ولی اون نمیتونه اینو برداشت کنه، از کجا اعتماد کنه؟ بفرمایید شما، خیلی وقت دستتون بالاست.
خیلی جذب که گفته وان خاطره میگم من اکیو دارم مثل پاسر رو بسید کنم، میگم باشه حالا تو پاسر رو بیا بری ماما شم تو را جز کنم به هر قیمتی تو بیا رو تو سینما بس این تر باشه. یا نه بگم نه اینجا میگه یه همزو مرد دارم مشخصه باید تو ایجای رایی
یادم من میام ولی چادری نیستم ولی هجاب مثلا
ببینین اینها خط قرمزا نیست. باید بر اساس ما باید راهیان رو بر اساس ارزش ها برگزار کنیم. خوب دقت کنید، من باید راهیان نور رو بر اساس ارزش ها برگزار کنم و اون آدم وقتی میاد تو راهیان نور وقتی توی ارزش‌ها قرار میگیره، ولو اینکه خودش این ارزش‌ها رو اول دارا نبوده، تو جیبش پر فیلم فلان پر کرده، نمیدونم پر پاستور و بازی فلان پر کرده، ولی تو ابتدایش که من نمیتونم بگم نیار، تو من مثلا بگی نیار رو میگه نه
جو خودمونم
خراب، ولی من نباید طراحی کنم. یعنی چی؟ این کار کرده منه که آقا من تو اتوبوس باید از قبل فکر کرده باشم. من که پیش بینی میکنم بچه‌ها قطعا بیان تو اتوبوس بیکار نمیمونن، مخصوصا تو راه اون ته اتوبوس میرن میشینن اونجا یه فضا، اون که میخواد بخوابه میره اون جلوی اتوبوس، ولی همیشه ته اتوبوس برنامه است دیگه. خب من چه برنامه‌ای؟ من که این موزه رو میدونم، خب قطعا بچه‌ها به حال خودشون باشن یا میزنن میرقصن یا پاسور بازی میکنن یا مافیا بازی میکنن یا هزار تا بازی دیگه بازی میکنن که از نظر شما مطلوب. خب چه طراحی کردیم براش؟ به جای اینکه امر و نهی، ما باید بستر سازی کنیم. یعنی چی؟ بر اساس ارزش‌ها بیام آقا بگم بچه‌ها من بین اونا 4 تا نیرو بکارم، 4 تا آدم که بگم بچه‌ها حواستون باشه شما نشستید برید تای اتوبوس بشینید، نیرو مخفی منن. ولی آدمایی ان که اولا خوش برخوردن، خوش روان، اهل ارتباط گیری قوی هستن، وقتی میرن اونجا با بچهای شر و شور هم ارتباط میگیرن، اونجوری نیست بگه حرف زشت میزنی من بذار باشم برم جلو، نه نه، یعنی آدمای با صبر با تحمل زیرک باشه. بعد یه برنامه‌های جمعی هم طراحی کنید که اینها انجام بدن با
کچ خوش
اب نداره. مهم اینه که شما یه آدمه بیاد تو سیر تحولیت باید بتونی برش کردون. یعنی چی؟ هیچ مشکلی ایجاد نمی‌کنه. بابا اخوی من بذار برات بگم از دفاع مقدس، شهید چمران همین آدم ها رو بلند کرد با تو دفاع مقدس، الان شما داری برش سینه میزنی. اگه با این نگاه اون موقع هم خیلی ها بچه پاسدار سپاهی ها میومدن میگفتن که به چمران یه شهیدی داریم ما، شهید رضا سگه، سگ فروش بوده تو مشهد. خب این شهید چمران اینو میاره که اونجا تو پادگان بچه پاسدارا بچه بسیجی زیر بغلشو میگیرن پرتش میکنن تو سنگر چمران، میگن این چه آدمی برداشت اینجا، حرمت داره، خون شهداست، فلانه، این داره اینجا دعوا میکنه بره سیگار بخره، اینجا من جای سیگار کشیدنه، فلانه بیساره. ولی چمران همین آدمو تبدیل به شهید میکنتش. شما برید از حاج حسین کاجی، خواهش میکنم اینها رو برید از حاج حسین کاجی بپرس، بگو شما چجوری شرابخورا رو بردید تو جبهه ها؟ شرابخور رو برد تو جبهه کردش شهید مقدس. هنر ما بچه بسیجی ها همینه. این آدمه بله همیشه ما میگیم در جذب. نکته بعدی، باید از مبدأ اولیه شروع کنیم، مبدأ اولیه مخاطب شروع کنیم، منتقلش کنیم به یک مبدأ ثانویه و بعد برسونیمش به مقصد. یعنی چی؟ یعنی چی؟ یعنی اول با مخاطب شناسی کن، با زبون خودش حرف بزن، با زبون خودش. یعنی چی؟ مثلا آقا آدم مثلا اهل فلان کاره، مثلا موسیقی زیاد گوش میده، شما دوست نداری موسیقی، بهش بگو موسیقی گوش بده، من کار ندارم. در مورد موسیقی اینا با موسیقی باهاش بحث نکن. خب به جاش بیا براش یه تغییر نگرش بده، بیارش توی سکوی دوم. بعد از این مدت که باش رفیق شدی فلان شدی، بگو ببین قبول داری که آدم اگه به یه کار بهتر بین دو تایی که یکی خوبه یکی خوبتره با کدومو باید انتخاب کنه؟ عقل همه انسان ها میگه خوبتر، درسته؟ بگو ببین من از اونجایی که میدونم عمر انسان محدود، ارزش داره، فلان داره، به نظرم به جای موسیقی کارهای مهمتر است. اصلا کار موسیقی بد نیست، خوبه، ولی خوبتر از موسیقی است. مثلا میگم میدونی شما الان 70% سرطان‌های معده به خاطر عدم صحیح شستشوی میوه‌جات و سبزیجاته. خب اگه تو یه دو تا فایل صوتی از نحوه شستشو گوش میدادی، احتمال سرطان معده گرفتنت کمتر بود. ببین میدونی تو حوزه اشتغال، دقت میدونی اگه 4 تا فایل صوتی تو حوزه اشتغال گوش میدادی، 4 روز دیگه که دانشگاه تموم میشد دیگه مشکل اقتصادی نداشتی، مشکل اشتغال نداشتی، تکنیکای اشتغال خودت میتونستی برای خود رو پای خودت واسه اشتغال ایجاد کنی. خب ببین همین الان این کارا رو انجام نمیدی، نه فایل صوتیه انجام نمیدی، بعدش میشینی به خودت و به همه عالم فحش میدی، پس بهتره. میدونی که فردا بخوای ازدواج کنی، الان اگه فایل صوتی در مورد ازدواج گوش ندی، بعدا میری انتخاب غلطی میکنی که خودتو یه چاله میندازی که یاد نمیتونی در بیای، یا در بیای آبروت میره. نمیدونی خودتو آیندتو داری بدبخت میکنی. به اینا همش وقتی براش تبیین بکنی، آدم ها میدونید رفقا، همون آدمی که شما میگید دختر بازه، همون آدمی که داری میگی حاجی هیچ جوره نمیتونم از این کار جداش کنم، چه جوری رفقا؟ علت این که آدم ها مشغول کارهای این جوری که شما دم دستی میشن به خاطر اینه که دغدغه مهمتر تو زندگیشون ندارن. یعنی چی؟ همین آدمی که شما میگید آقا اهل رابطه با دختره، اصلا کثافته، هر چی که داری بهش لقب میدی، ها، آدم نجسیه، اصلا خرابه، همین آدم خدا شاهده اگه مادرش تو بیمارستان بره، دکتر بهش بگه که مادرت تو بیمارستان ببین فلان مشکل رو داره، اگر دارو رو از فلان جا برسونی به اینجا تا 2 ساعت دیگه مادرت زنده است، اگر نه مادرت تو دیگه نداری، به والله قسم تو بیمارستان که داره میره دختر لخت بذار جلوش نگاه نمیکنه. چرا؟ چون دغدغش مادرشه، مادرش براش مهمه. علت این که آدم ها دارن درگیر کارهای عبث و کوچیک میشن چون دغدغه مهمتر نداره تو زندگیش. شما اگه بتونید این آدم ها رو خودشون رو برای خودشون مهم کنید، بهش بگی ببین خودت برای خودت مهمی، داری تلف میشی یا بیاری فکرشو برای خودش بکنی، به خودشو برای خودش بکنی دغدغه، موفقیتشو برای خودش بکنی دغدغه، دیگه اینقدر به خودش فکر میکنه. چون همه انسان ها دنبال موفقیتن. انسانی داری که بگی من نمیخوام دوست ندارم موفق بشم؟ موفقیت هرکی توی زمینه، یکی میخواد قاچاقچی موفق بشه، بشه موفق تو اون زمینه است. لذا بهش میگم ببین اگه میخوای انسان موفقی بشی این راهشا. اصلا این آدمه، چون خودش اصلا تو زندگیش، الان برید ببینید شما چند درصد دانشجوها تو زندگیشون هدف دارن، چند درصد رشتهشون رو با هدف انتخاب کردن؟ من کار کردم، من از رتبه فلان دانشگاه، رتبه الفی، معدل الفی دانشگاه خوب کشور که همه داشتن بهش مینازیدن، دیدم تو راه یانور کس کرده یه گوشه تو صندلی با هیچ حرف نمیزنه. رفتم ما آخوندام کرم داریم دیگه، کنار هر کی میریم بالاخره اذیتش میکنیم. رفتم بعد اینکه نشستم یه ذره اذیتش کردم، گفتم چرا ناراحتی؟ چرا؟ گفت چی، نه مشکل خاصی نیست. گفتم رشتت چیه؟ فلانه. گفت فلانه. گفتم شنیدم بالاخره بچه خرخون و اینا هستی، بچه‌ها ازت حساب میبرن تو درس و اینا. گفت تقریبا معدلم خوبه، درسم خوبه. گفتم کیف میکنی از درس خوندنت؟ گفتش نه. گفتم چرا پس این رشته رو انتخاب کردی؟ گفت فقط بابا مامانم بهم گفتن، منم ذهنم قویه، آدم باهوشی هستم، هر رشته دیگه هم میرفتم معدلم همین بود، چون فقط حفظ میکنم دارم میرم، ولی از درس خوندنم کیف نمیکنم. چرا؟ چون بدون هدف اومدن. خداش این آمار بین المللی دیگه رفقا، فقط 3% آدم های دنیا هستن که با برنامه و با هدف دارن زندگی میکنن. خیلی ها کمه ها، خیلی کمه، 3% آدم ها، یعنی الان تو هر جمع 100 نفره فقط 3 نفر تو زندگیشون هدف دارن، 3 نفر، یعنی بقیه ول معطلن. خب این آدم ها رو ما دغدغه سازی نکردیم که برای زندگیش براش مهم بشه، هدفش براش مهم بشه. خب معلومه که الان میره به لذت های آنی میپردازه، اعتیاد میره، دوچار اعتیاد میشه، میره فلان، هر آسیب اجتماعی بگین آدم اولش میره، چون خودش هنوز برای خودش مهم نیست. آدمی که خودش برای خودش ارزش نداشته باشه هر کاری انجام میده. رضا امیرالمومنین میفرماید از انسان پست بترسید، میگه بترس از انسان پس، یعنی انسانی که عزت نفسش رو از دست داده، تحقیر شده، انسانی که پسته، یعنی خودش برای خودش ارزشی قائل نیست. از این آدم باید ترسید که هر کاری تو عالم انجام میده. لذا ما اصلا کارمون اینه که بریم آدم‌ها رو جذب کنیم بیاریم. ببین اینا کار شهید چمران دقیقا تو جنگ همین بوده، میرفتن این گوشوار به گوشوار و عربده کشای تو خیابون و اینایی که یه سری ویژگی های هویتی داشتن. خوب دقت کنید، میدیده اون آدمه درست عربده میکشه شراب خوره، ولی آدم با غیرتیه، ناموس تو محله، پاسبان محلش نمیذاره کسی بیاد تو محلش به ناموس محلش نگاه کنه، میبینه هزار، خودش شاید مست میکنه، هزار تا کار انجام میده، ولی دیگران رو نمیذاره. چرا؟ معلومه غیره، یه نیمچه غیرتی داره، میبینه شجاعت داره، جسارت داره، همه اینها، یه بهانه پیدا میکنه اینا رو جذب کنه. ببین شهید چمران همه آقا رضا رو میدونی چجوری جذب کرده؟ میره تو مشهد، میبینه اینا دارن میرن کوه سنگی، میگه با ماشین کمیته کنارش ترمز میکنه، میگه آقا رضا، میگه اینجوری، میگه فلان بیسار، میگه شنیدم خیلی اهل دعوا بالاخره بزن بزنی تو فلان، میگه آره الان داریم یه کوسنگی دعوا، میگه اگه مردی بیاریم یه دعوای قوی، ببین از کجا استفاده میکنه بهانه برای جذبش، میگه بریم هر جا دعوا باشه من میام، میگه بریم ببردش میدارش جبهه، میگه اینجا آدم ها اینجا این هم آدم هست. نکته بعد نمیشنم، یه لحظه یه صلواتی خط کنیم. دقیقا همینه. خب رفقا دقت کنین، دقت. نکته بعد،
چون یه نقش دردقش یعنی گسترده تر نیست. اولا ما چطوری باید دردقش رو گسترده کنیم؟ سطح دردقش رو باید بالا. دوما یه راه دیگه هم که پیشنهاد میشه اینه که جایگزین بهش بدیم. میگن شما اگه میخوای یه چیزی رو ترک بکنی الکی بگو سیگار نکش، میگه میخوام بکشم، من حالم خرابه این کار رو کنم. مثلا بگه که چیکار بکن، یه جایگزین واسش بذار، حالت خرابه مثلا آدامس بگو یا برو موزیک
کلتو بکوب تو دیوار مثلا. خب ببین رفقا، اولا در رابطه با اینایی که عرض کردم، ما در صورتی حق داریم این افراد رو بیاریم که طرح داشته باشیم برای سیر تربیتی داشته باشیم براش. متاسفانه بعضی از بچه‌ها این افراد رو جذب می‌کنن، میان به جای اینکه اونها تغییر، خودشون تغییر داده میشن مثل اونها میشن. این خطاست. یعنی چی؟ این بازیه بهانه بود که من ضمن بازی بهانه این کنم دیگه روز دوم این بازیه نشه. می اتفاقا از فردا خودش داره میگه بچه‌ها خیلی حال داد، از فردا بیاید همین بازی رو بکنیم. خب این چی شد؟ هضم شدنه. بذار اینو باید دقت کنیم. نکته بعد رفقا، جذب افراد در تشکیلات یا هر جای دیگه به اندازه حد شورامونه. یعنی چی؟ پس اندازه جذب، مقدار جذب، کیفیت آدمایی که داریم جذب میکنیم به برنامه‌مون، تشکیلاتمون، به اندازه حد شورامونه. مثلا شما اگر بچه‌هایی باشن که یه دو سه تا از بچه‌های نخبه تو بچه‌های بسیجتون باشن، شما می‌بینید که کم کم بچه‌های نخبه دانشگاه هم دارن تو راهیانور شرکت میکنن، تو بسیج دارن میان. چرا؟ چون حد شورا از لحاظ علمی بالاست، لذا بچه‌های علمی‌تر هم میان. می‌بینید از لحاظ شخصیتی بچه‌ها قوی‌اند، بچه‌های بسیج، لذا بچه‌های قوی میان. اگر حد شورا قدش این باشه، بچه‌های قد بلند جا نمیشن تو اینجا، نمیان. لذا این که میگید آدم قوی وارد تشکیلات نمیشه، چجور آدمای قوی رو وارد تشکیلات کنیم؟ راه اولش اینه که باید قد خودمون رو بلند کنیم تا آدما جا بشن تو تشکیلات. لذا بدونید، لذا اینجاست که نقش رشد بچه‌ها، که تشکیلات باید برنامه داشته باشه برای رشد بچه‌ها از لحاظ شخصیتی، علمی یا هر چیز دیگه. باورتون نمیشه بچه‌ها، ما تو تشکیلات خودمون اگه یکی از بچه‌ها نمرش به نسبت پارسال کم بشه تو تشکیلات راش نمیدیم. این باید بری بشینی جریمه، دو هفته درس بخونی، جبران با معدل دو برابر، باید بهتر از پارسالت باید قبول بشی. چرا؟ چون وقتی این داره ضعیف میشه، کم کم قد تشکیلات میاد پایین‌تر، دیگه آدمای قوی تو اینجا جا نمیشن. لذا مجبوریم لذا رفقا رشد شخصیتی یعنی آدمه وقتی میاد ویژگی های هویتیش باید ارتقا پیدا کرده باشه، نه اینکه بیاد تازه خراب بشه. بابای میگه از اون وقتی این بچه من رفته این بسیج، خدا بگم این بسیج رو چیکار کنه. بله، میگه از اون وقت که بچه‌م رفته تو بسیج، قبلا یه نون برای ما میخرید، الان دیگه اون نون هم نمیخره. ببین یعنی دقت کنید، احترام به پدر و مادرش کم شده. هر وقت زنگ میزنم بچه‌م میگه مامان وقت ندارم، نمیتونم بیام فلان، در حالی که شما نگاه کنید شهید هسته‌ای، شهید رضایی نژاد، میگه آقا وسط کلاس هم که مادرش زنگ میزد، تنها کسی که تلفنشو جواب میداد مادرش بود. نمیگم شما مستاد اون بشید، نه، هر کسی اون احتمالاً مادرش یک ویژگی خاصی داشت، یه عاطفی بود، اگه نمیزد جواب نمیداده تلقی بی احترامی میکرده. یکی مادرش توجیه تره، فرق میکنه آدم با آدم. ما قرار نیست کپی برداری کنیم از آدم، ما قرار چیکار کنیم؟ الگو برداری کنیم. لذا حواسمون باشه. پس رشد و رشد بچه‌ها، اگه تو راهیان نور مسئول معاونت تو اونایی که تو چشمن و چهار تا آدم ضعیف گذاشتیم، بدونیم که آدم‌های قوی وارد راهیان نور نمیشوند. لذا حواسمون باشه رفقا، ما میگیم تو مسئولیت دادن به بچه‌ها دقت کنید، دقت. شما الان 5 تا مسئول معاونت می‌خوای بر راهیان نورت، امر دائره بین این که این آدم ضعیف بیاد مسئول مثلا فرهنگی شما بشه، یا اگر این نباشه فلان جاقا آدم دیگه ای ندارم. درست؟ بهتر اینه که نذاریش. چیکار کنم؟ راهکار داره. خودت با حفظ سمت به عنوان مسئول فرهنگی هم هستی، ولی ایشون مثلا بشه به عنوان بگویم کارهای فرهنگی رو انجام، صفت و سر کارهای فرهنگی رو بده انجام بده، ولی مسئول فرهنگی معرفیش نکن. خب وقت مسئول فرهنگی وقتی میخواد بره با دانشگاه تعامل کنه، میخواد بره با سازمان تعامل کنه به عنوان مسئول فرهنگی، خب سازمان این آدمه رو ببینه، معلومه که بهش بودجه نمیده، معلومه که باش تعامل نمیکنه. خب چرا داریم قد تشکیلاتمون رو میاریم پایین؟ ببین تهش ما میگیم آقا ما 3 نفریم تو تشکیلات، ولی قد تشکیلاتمون بالاست. لذا آدم‌های قوی اگه داشتید، یا باید کارو خرد کنید. یعنی چی؟ بگید اصلا ما امسال معاونت فرهنگی نداریم، اومدیم چیکار کردیم معاونت فرهنگیمونو؟ اومدیم مثلا زدیم معاونت فلان، معاونت فلان، کارهای معاونت فرهنگی رو تقسیم کردیم، ریختیم تو دو تا معاونت کوچیک. اون وقت می‌بینی این آدم قدش به اندازه اون کارا هست، اونجا می‌ذاریمش. دقیقاً همینه. من دارم میگم که ما آدمی که میذاریم حد اونجا به عنوان عوامل اجرای، اونا تعیین میکنن کی بیاد کی نیاد.
حاج آقا یه چیزی، مثلا شما میگید که بچه‌هاتون مثلا اونجا زبان مثلا رتبه بالای هر رشته.
من نگفتم رتبه بالای هر رشته.
مثلا
گفتم همه جنس آدم باید داشته باشه.
آره. الان توی تشکیلات هم مثلا هست اینا، توی تشکیلات داریم اون یعنی رتبه اول و دوم از تمام شد، ولی مجتمع دانشگاه ما، یعنی دانشگاه نیست، مجتمع آموزشی علی 5-6 تا رشته بیشتر، 5-6 تا رشته، هر کدوم 3-4 تا از این تاپای بچه‌ای که از تو هر رشته که هستن، همشون عضو تشکیلات هستن و یه مسئله تو تشکیلات در از این حرفا، ولی واقعیتش الان موفق نبودیم این چند ماهی
که اون شرط لازمه، کافی که نیست که. امکان داره 4 تا آدم نخبه بیان، هیچ کدوم درست کار نکنه، آموزش ندیدن، کار بلد نیستن، میان کار هم خودشون به مرور از نخبگی در میان، بیچاره خراب میشن، هم هیچ کاری انجام نمیشه. لزوما ما نگفتیم که صرف نخبه بودن، مثلا نخبه بودن رو باید تعریف کنیم. نخبه کیه؟
تخصص.
آره. نکته بعد، برای جذب افراد یکی از نکاتی که هست، باید افراد رو درگیر کار و مسئولیت کنیم. به این رفقا، مدیر باید بلد باشه. راهیان نور اگه میخوای برگزار کنی، من به شما اگه گفتم چکلیست کاراتو بیار، باید 1000 تا کار خرد کرده باشی، یعنی 1000 تا کار، بعد کارا رو دستبندی کنی، این جنس کارا با هم همدستن، که اگر یه آدمی پیدا شد گوه آقا من رو هفته 1 ساعت وقت دارم کمکتون بدم، براش کار داشته باشی. این آدم رو اگر به وسیله یک ساعت در هفته پابند کردی، بعد این یک ساعت در هفته باش تعامل درست کردی، براش این یه جذابیت و نداشته هاشو، جذابیت هایی که دنبالش حقیقیه رو بهش دادی تو این تعامل در یک ساعت در هفته، کم کم این آدمه چون میبینه رشدش تو این تشکیلاته، کم کم یه ساعتش میشه دو ساعت در هفته، دو ساعتش میشه یک ساعت در روز، همینجوری کم کم زیاد میشه، بعد میاد میشه یکی از مسئولین بسیج دانشجویی، کمجوری که خود شماها اومدید. به این رفقا، آدم ها تو خلأ که جذب نمیشن، در بستر عملیات ها هم جذب میشن. لذا هرچی بسیج پرکارتر باشه، عملیاتاش در طول سال بیشتر باشه، آدم های بیشتر میتونه جذب کنه، چون در قالب کاره که آدم ها جذب میشن، در بستر کاره که آدم جذب میشه. همینجوری صرفا بیای جذب بسیج میگه خب بیام جذب شم که چی بشه، چیکار کنم؟ مثلا همین که تشکیل پرونده دادیم، همین تمام، چیکار کنیم؟ آخه باید کار براش تعریف کنی. لذا این کار است که آدم رو جذب میکنه. باید لذا کارا رو خورد کنید به اندازه. ببین ما بعضی وقتا مثلا یکی میومد به ما میگفت که مثلا از دوستان خودم، گفت من یک ساعت در روز میتونم وقت بذارم. گفتم یک ساعت دور، من اتفاقا یک کاری دارم فقط یک ساعت در روز وقت میبره. شما بیا بشین، مثلا من باید به این 5 نفر زنگ بزنم، شما به 5 نفر یک ساعت هم بیشتر زنگ بشین، این زنگا رو بزن، خب وقت من آزاد میشه، من 100 تا کار دیگه دارم. لذا هم آدمه، ولی الان تو بسیاری از تشکیلات ها میری آدم میاد میگه یک ساعت در، میگه نه اگه میتونی روزی 5 6 ساعت وقت بذاری خوبه، ولی یک ساعت در روز من چیکار کنم آقا، چی بهت بدم؟ چون اصلا کاره بر خودمون هنوز مشخص نیست، ریز نشده، لذا نمیتونی مسئولیت سپاری کنی. لازمش اینه که چی؟ الان بچهای فرهنگی، بچهای پشتیبانی وقتی مسئول معاونت میشه، باید شما بخواید از آدماتون بگی ببین برو ریز اقدامات تو برام بنویس بیار، ریز نیازمندی ها، ریز کارات باید برام بنویسی بیاری. اگر این آدم تونست بنویسه بیاره، اون وقت وقتی بهش الان 5 تا نیرو معرفی میکنی میتونه ازشون کار بکشه، و الا میبینی اون نیروها کم کم میبینی دیگه تو بسیج پیدا میشه، میگه چی چرا نمیای دیگه، تو مگه تو پشتیبانی نبودی؟ میگه کار نیست که، الکی ولی مثلا کار خاصی نبود، گفتیم بریم سراغ درس و بحثمون. بسیار اینجوری آدم داریم ما، چون بلد نیستیم، چون کار ریز نشده نمیتونیم مسئولیت سپاری کنیم. نکته بعد، در جذب باید از ظرفیت‌های مشوقی استفاده کنید. ظرفیت‌های مشوقی مثلا اینکه آقا مثلا دو واحد از دروس معارف رو جایگزین راهیان نور کنید. تعامل کنید با نهاد.
ببخشید. نهاد چیکار می‌کنه؟
ظرفیت‌های مشوقی موجود که قانونی هم هست. ما الان تو خود مثلا دانشگاه قم یک سال این کارو کردن. بچه‌هایی که میومدن راهیان نور، تو واحد معارفشون چون واقعا منطبق بود بر راهیان نور، چون اومدیم محتوای راهیان نور رو تطبیق داریم به دروس معارفی، اتفاقا به نهاد گفتیم که ببین این قالب بر محتوا، این محتوایی که تو می‌خوای سر کلاس بهش بدین جاش تو کلاس گفتنه نیست، من همین محتوای تو رو دارم میگم، استادام اینن، راویم اینه، فلانه، ببین همین محتوای تو رو دارم تو راهیان نور میگم، چرا دیگه باید این دانشجو بیاد بره سر کلاس؟ چرا و میره سر کلاس از درس معارفم زده میشه، چرا داره میره؟ خب چون اصلا اون قالب محتوای قالبش کلاسی نیست.
باشه دیگه مجبور شی بیاد رایان چون دوست داشته بلال.
اختیاریه، ما که نمیگیم، میگیم هر کس بیاد
برای دو واحد میاد.
دو واحد رو که با یه ذره فکر کنید میدین. خب یا چی؟ دقت کنید. حالا یه سری بچه‌ها نمیتونن بیان راهیان نور. اینا وظیفه ماست که باید موانع رو رفع کنیم دیگه. آقا برید با رایزنی کنید با دانشگاه، غیبتاشون رو موجه کنید، بابا درسش حذف نشه، بیچاره میخواد بیاد راهیان رو درسش حذف میشه، قبلا یه مشکلی براش ایجاد شده، یه غیبت سنگین کرده، حالا دیگه ظرفیت غیبت نداره. تعامل کنید که مد نظر انگار غیبت در نظر نگیره، با استاد دانشگاهشه، با استاد دانشگاه تعامل کن، بگو حاجی من اینو دارم برمش راهیان نور فلان، اصلا خود استاد دانشگاه رو دعوت کن، خود استاد دانشگاه در اون کل کلاس تعطیل کنه برداره بیاره. خلاصه میخوام بگم که از در حال هر ظرفیت امکان داره، یه ظرفیت تو این دانشگاه قابل اجرا، یه ظرفیت نیست، دارم میگم صرفا برید دنبال ظرفیت ها، باور کنید ظرفیت های قانونی بسیار هست، ولی ماها به قوانین چون مسلط نیستیم نمیتونیم از این ظرفیت های قانونی استفاده کنیم. یعنی من الان به شما بگم رفتید آیین‌نامه های دانشگاهیتون رو، داخلی دانشگاهتون رو بخونید، ها اساسنامه دانشگاه، آیین‌نامه داخل نهاد، برید ببین آیین‌نامه اجراییشون چیه، اون وقت ببینید تو آیین‌نامه اجراییشون چند تا تبصره داره، شما به استناد اون تبصره، به استناد اون مواد میتونی کار دانشجو تو راه بندازی. آقا میخواد بیاد جوون، مانع داره، نمیتونه چیکار کنه؟ درست شد؟ لذا از این ظرفیت ها باید استفاده کنید. نکته بعد، یکی از کارهایی که باعث جذب میشه کار متفاوت و خلاقانه انجام دادنه. مثلا چی؟ آقا همه عالم دارن راهیانون میبرن، فقط صرفا کجا منطقه ها رو برن میارن. خب شما زمیمش کن کنار راهیانور، یه دو تا از این دستاوردهای علمی و اینا سر راه که داریم، یه چهار تا نمیدونم فلان کارخونه بزرگ معروفی که متناسب با رشته دانشگاه هم هست، برای بچه‌ها جذابیت داره، چند تا بازدیدهای این مدلی. آقا شما از اون برای کشور داری راه میافتی، میای هر استانی 100 تا ظرفیت داره، خب چرا خشک و خالی داریم میکوبیم میایم تا خوزستان؟ همین خوزستان چقدر ظرفیت‌های اقتصادی و اینها داره که این حضرت آقا صد سوم خرداد و اینجا خودشون اومدن برای افتتاحش به خاطر عظمت این پروژه. خب چرا ما اینا نمیبریم ببینن بچه‌ها؟ ما قرار انقلاب راهیانه رو در پازل انقلاب اسلامی ببینیم، چرا فکر می‌کنیم اینا معارضه با انقلاب با راهیانه؟ ما بچه ها داریم میاریم راهیان نور که اتفاقا انقلابی بشن. خب بابا اینا تو مسیر خشک و خالی داریم میاریم، از ظرفیت ها استفاده نمی کنیم. آقا فلان خانواده فلان هست، دیدار با آقای فلانی که با استاد پروفسور فلانی که تو فلان استاده، که آقا ما ظرفیتش میتونیم هماهنگ کنیم، بچه ها یه دیر بریم اونجا یه کلاس یه ساعته برامون داشته باشه، یه بیاد تبیین کنه یه سری موضوع خاصی که میدونیم هم به درد بچه‌هامون میخوره، همون میتونه. خب میگم ظرفیت‌های مختلف هست، یه سری از این جور چیزای کارهای خلاقانه متفاوته. صرفاً یه کسی که اومد راهیان نور، دقت کنید، نگه یک بار رفتم بابا همه مناطقشو دیدم دیگه. ببین حتی اونی که یک بار هم اومده، ولی اینکه شما راش نمیدی میگی الان اولویت با اونایی که راهیان نور نرفتن، ولی از خداش که میگه ببین اینا کنار راهیان نور 10 تا کار دیگه میکنن، امسال کارشون با پارسالی متفاوته. آره پارسال رفتن فلان ظرفیت رو دیدن، اما امسال یه جای جدیدتر دارم، من اونا رو نرفتم. یعنی اونی هم که یه بار رفته باز مشتاق بیاد. چرا؟ چون کار متفاوته. ولی الان متاسفانه کارا تکراری شده رفقا، یعنی تو همین یادمان ها ما اصلا میگیم چرا از این میدی این یادمان، صرفا میگه آقا چون شلمچه فلانه طلاییه اینه. میگم ببین حالا اینا رو بیشتر براتون صحبت میکنن تو منطقه شناسی و اینها آقای علیان، که آقا واقعا چرا داریم کار مسیر تکراری میچینیم؟ باورتون میشه رفقا ما بچه‌هایی که فنی بودن، ببین ما راوی که میخواستیم دعوت کنیم میگفتیم بچه ها راوی متناسب دعوت کنید، آقا راوی که بیاد خاطره از فلان شهید بگه، اون شهید برای بچهای ما جذابیت نداره. بابا برای بچهای فنی برو از به قول سازندگی اون موقع چند تا راوی پیدا کن بیاد از مهندسی جنگ، مهندسی تو جنگ اون موقع بگه، برای شای مهندسی بگه. برای بچهای پزشکی برو کسی که اون موقع پزشک بوده بیاد بگه که ما چه نوع عملها رو چه جوری انجام میدادیم با چه. اون وقت میبینی که بچه ها براش روایتگری چون از جنس خودشونه جذابیت داره. میگم اصلا نه راوی هم راوی ها همه تاج سر ما تو منطقه. بله شما میگی یه روایتگری عمومی دارم، حاجی من میخوام با شهدا آشنا بشن. من دارم میگم با شهدایی که تو حوزه تخصص خودشان آشنا بشن خیلی بهتره، طرف میتونه ازش درس بگیره. یعنی میگه آقا ای کلاس تمومه؟ خب یه 4-5 موردش مون طلبتون ان شاء الله بعدن. یه صلوات ختم.